سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت همه دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم عرایزمون رو با سخن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازل او ازل، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه سوم سیری در دعوت انبیای الهی به محضر شما عزیزان تقدیم میشه. در جلسه گذشته ما عرض کردیم که انسان ها در آغاز زندگی اجتماعیشون یک امت واحد بودند و به خاطر سبک زندگی ساده‌ای که داشتن و وسعت امکانات و قلت جمعیت و اموری امثال اینها، اختلاف و مشاجره بینشون نبود. انسان ها هنوز بر اساس فطرت زندگی میکردن، پیچیده نشده بودن، جامعه پیچیده نشده بود. اما به تدریج ساختار جامعه پیچیده شد، آدم هم پیچیده شدن، تعارض منافع حیات پیدا شد و هم در نحوه بهره بردن از امکانات ما هم دیگه اختلاف پیدا کردن، حتی در آرا و عقاید و اندیشه هاشون هم اختلاف پیدا شد، که شاید حتی این اختلاف دومی اونطوری که تو تاریخ آدم نگاه کنه اختلاف سرسختری باشه. بعد از اینکه این اختلاف ایجاد شد، نیاز شد که قانون وضع بشه. قوانین لباس دین به خودشون گرفتن. خداوند قانون گذاری کرد، انبیا رو فرستاد، انبیا آمدن و قانون رو در لباس دین وضع کردن. این قانونی به نام دین آمده بود که اون اختلاف فطری آدم ها رو برطرف کنه. اما متاسفانه یا خوشبختانه یا هیچ کدوم، شاید که سیر تاریخ همین بوده، در سیر تاریخ دینداران در معارف دین و امور مربوط به مبدأ و سایر امور خلاصه با هم دیگه اختلاف کردن. قرآن کریم در همه مواردی که از این اختلاف شماره دو حرف میزنه. اون اختلاف اولی خب فطری بود، قابل قبول بود، دینم اومده بود که برطرفش کنه. اما این اختلاف دوم منصوب به بغی میکنه. بغی یعنی طلب یا اراده شدید و اکید. ملاحظه فرمودید که وقتی انسان یه چیز رو خیلی طلب میکنه، از حد عبور میکنه و آدم رو وادار میکنه که خلاصه دست به کاره بزنه که نباید بزنه. وقتی آدم از حد گذشت، تعادلش از دست داد، اون وقت اینجا دیگه دین به خدمت آدم در میاد. دین رو به میل خودش تفسیر میکنه، هوای نفسش رو میذاره جای دین، به دیگران تحمیل میکنه و در یک کلمه دین خدا رو به بازی میگیره. این اتفاقیه که برای دینداران باقی میفته، باقی با قیم. توصیه حق تعالی به تمام انبیای الهی همونطور که دیدیم در زیل آیات این بود که این دین ولا تتفرقوا فیه، دین رو اقامه کنید و برپا دارید و در امر دین فرق فرقه نشید. خب این دستوری بود که دینداران بهش عمل نکردن دیگه. و بعد یه اختلاف قابل قبوله. بالاخره ممکنه آدم ها با هم دیگه اختلاف پیدا بکنن، اختلاف قبل از علم قابل قبوله. اما سوال اینجاست که اگه اختلاف ایجاد شد به کجا باید مراجعه کنیم؟ گفتیم قرآن کریم تنها مرجع حل اختلاف و مراجعه به کتاب خدا میدونه. تنها راه حل اختلاف در صورت ایجاد اختلاف کتاب خداست. منتها لازمه مراجعه به کتاب خدا و بهره مند شدن از کتاب خدا و فرقه فرقه نشدن، بازم همون دست برداشتن از بقیه و که باقیه نمیتونه به کتاب خدا مراجعه کنه، مراجعه هم کنه دوباره کتاب خدا رو هم به میل خودش تفسیر میکنه. مثل همون مطالبی که مرحوم علامه در ابتدای المیزان میگه که بسیاری از آدم اومدن قرآن رو بر اساس میل خودشون تفسیر کردن، یعنی از قرآن نپرسیدن که قرآن چه میگوید، پرسیدن که ما باید چی به قرآن تحمیل کنیم، یعنی ما یه عقیده داریم میخوایم بریم اون عقیدهمون از تو قرآن پیدا کنیم. خب این نمیشه که، ممکنه قرآن تایید نکنه عقیده ما. چنگ زدن به ریسمان ایمان و دست برداشتن از بغی رو معرفی میکنه به من راهکار. بغی محصول شدت توجه به من و خواسته من. به نظر میرسه تا قبل از این عبارت بحث همینطور معرفت شناسی خیلی هم ثمره‌ای نداره، ولی از اینجا بعد این بحث شخصی میشه، یعنی دیگه اینجا من میتونم متوجه بشم که چه اتفاقی داره برای من میفته. مسئله اینه که من بنده و هر کسی من خودش به شدت به خودش توجه داره و به خواسته های خودش، یا به تعبیر دیگه این حقیقت هم خودپرستی و انانیته که آدم به خودش و خواسته های خودش توجه داره. نقطه مقابل خودپرستی و انانیت حق پرستی و توجه به حق تعالی است. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. فقط و فقط کسانی از خسارت در امانن که حق پرست باشن، مؤمنین حق پرست. البته چون راه سختی باید یکدیگر را توصیه به صبر هم بکنن. حق پرستی و توجه به حق تعالی همون ایمان به الله که خداوند وعده میده که اگر این ایمان به الله باشه خداوند هدایت میکنه و من یؤمن بالله یهد قلبه. به همین دلیله که ایمان و بغی با هم منافات دارن و با هم جمع نمیشن، چون بغی روی سکه دیگرش انانیت خودپرستیه، ایمان حق پرستیه، خودپرستی با حق پرستی جمع نمیشه، لذا ایمان و بغی با هم دیگه جمع نمیشه. خب این خلاصه آنچه که ما در جلسه گذشته تقدیم دوستان کرد. اما ادامه صحبت، این گفتگوی جلسه اول و دوم حکم مقدماتی داشت که ما از این مقدمات میخوایم استفاده بکنیم برای ادامه گفتگو و مصادیقی که میخوایم ذکر بکنیم از دعوت انبیاء الهی. حالا ما از این جلسه بعد میخوایم به تحلیل شخصیت گرانقدر انبیاء الهی و بررسی دعوت اون بزرگواران بپردازیم. بعد این نکته رو عرض بکنم که به این گفتگو به عنوان گزارش نگاه نکنید، به عنوان این فیلم مستند که داره گزارشی از مثلا حالات انبیاء میده نگاه نکنید. این گفتگو داره گزارشی از حالات ما میده، همونطور که جلسه اول عرض کردیم گفتگو نگاهش نگاه اول شخصه، اگه نگاه سوم شخص باشه مثلا که یه گزارش داری میکنی که بله آدم اینطوری بود، جناب نوح اینطوری بود، شیطان اینطوری بود، داستان بهشت آدم اینطوری بود، یه سری امور و سوالات که بعضی وقتا ممکنه خوشمون هم بیاد از این گفته بود. خب مثلا همش برامون سواله که بالاخره این بهشت آدم چجوری بود، حالا یکی پیدا شده این سوال ما رو داره جواب میده، اون حس کنجکاویمون داره سیراب میشه، خیلی هم خوشحالیم، بحث هم دوست داریم، آخرش هم چی نصیبمون نمیشه. اما اگه ما نگاه اول شخص نگاه کنیم داره آدم رو توصیف میکنه. آدم کی؟ آدم منم، ما آدمیم دیگه، غیر از این اگه به شما میگن شما آدمی یا درختی، میگه من آدمم دیگه، من از توصیف آدمه نه حضرت آدم. منظورمون این نیست که حضرت آدم نمیگه، اونم آدمه. پس ما میخوایم بررسی کنیم امروز آدم و شیطان، آدم وجود خودم و شیطان وجود خودم. البته در اون گفتگوی که صبح داریم ما شیطان اونجا مفصل گفتیم، اینجا میخوایم آدم رو بگیم. شیطان روزی صبح بوده، آدم روزی الانه، به وقت شما ظهر میشه. عرض کنم که به طور خلاصه اگه بخوایم شروع کنیم سخن رو، در داستان سجده نکردن شیطان که حالا این داستان معروفی که همه شنیدن، وقتی خداوند از شیطان سوال میکنه که قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس چه چیز تو رو از سجده کردن برای آنچه من با دو دست خودم ساختم منع کرد؟ سادش چرا سجده نکردی؟ شیطان در جواب این سوال پاسخ میده که قال انا خیر منه، پاسخ داد که من از او بهترم. خب چرا سجده نکردی؟ چون من از اون بهترم. به نظر شما این سوالی که خداوند ازش سوال میکنه چرا سجده نکردی، جوابش اینه که شیطان جواب داده؟ خب شیطان، خداوند که ازش نپرسیده تو بهتری یا بدتری، که ازش نپرسید کدومتون بهتر از اون یکیه، که پروردگار عالم به تو دستور سجده داده. چرا دستور پروردگار رو زیر پا گذاشتی؟ چون بهتری. این مجوز زیر پا گذاشتن دستور العمل حق تعالی است. چرا این جوابو میده؟ چون اصلا دست خودش نیست. پاسخ سوال چرا سجده نکردی و اصلا نمیده. اونی که تو فضای خاطرش هست پاسخ اونو میده. اونی که در تمام وجودش رو پر کرده انانیت، خودپرستی. آنچنان انانیت و خودپرستی و خیشتن را دیدن و دیگری را ندیدن فضای وجودش رو پر کرده که اولین کلمه‌ای که از دهنش در میاد همونی که تو فضای وجودشه، انا، من. حالا انا خیر من، من از اون بهترم. این جواب شیطانه. اولین کسی که بهتر بدتر تو این عالم را انداخته شیطانه. حالا نقطه مقابلش رو ببینید. ما راجع به این فراز تو اون یکی دیگه بحثی که داریم مفصل صحبت کردیم راجع به شیطان. حالا بعضی دوستانم بودن این دو صفحه برشون تکراری بود. اما راجع به این قسمت اونجا دیگه صحبت نکردیم. در نقطه مقابل شیطان، خداوند به آدم یه امری میکنه، همونطور که به شیطان امر کرده. امر خداوند اینه: لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. به همسرش، آدم به همسرش امر کرد به این درخت نزدیک نشید که از ظالمان خواهید. حالا این درخت چیه، نزدیک شدن چیه، اینا نه هم بماند، با اینا اصلا کاری نداریم. اینا خودشون بحث های طولانی تفسیری میطلبه، آرا و اندیشه های مختلف اینجا هست، ما با اونا فعلا کاری نداریم. بر تقریه چون این چیز رو خداوند نقل میکنه که به اون دو نفر دستور داده شد که لا تقرب هذه الشجره تکون آن از ظالمی. اما آدم این دستور رو خلاص عمل نکرد دیگه. زمانی که آدم از درخت خورد کفر حبود شد. وقتی حبود کرد این جمله رو گفت، گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من از ظالمی. پروردگار ما به خویشتن ظلم کردیم، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندی از ظالمان خواهیم. این آیه که کوچولو دیگه هم داره اینجا نیومده، اشتباه چاپی من، لنکونن من از ظالمان. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من از ظالمان. پروردگار ما به خویشتن ظلم کردیم، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندهی ما از ظالمان خواهیم. ببینید چقدر تفاوت بین این دو تا گفتار، بین آنچه که شیطان گفت آنچه که آدم میگه. مقایسه کنیم با هم کلامشون. ابلیس چرا سجده نکردی؟ چه چیزی تو رو از سجده کردن از اون چیزی که من با دو تا دست خودم ساختم منع کرد؟ جواب: قال انا خیرمه، چون من از اون بهترم. اگه بخوایم یکم فارسی ترش کنیم یعنی دلم خواست سجده نکنم، دوست نداشتم سجده کنم، سجده کنم به کسی که از من پست داره. اینا معانیش این هست. اما آدم چی میگه؟ آدم وقتی مرتکب خطیه میشه گردن کلفتی نمی کنه مثل ابلیس. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ظالمی که گفتم اشتباه، خاسرین، لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما به خویشتن ظلم کردیم، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار دادی از خاسران خواهیم بود. ببخشید اینجا دیگه این روزا من شلوغم، یه اشتباه چاپی هم گاهی میکنم. از خاسران یعنی خسارت دیده ما میخواهیم. این دوتا رو با هم مقایسه کنید تا فرق انسان و شیطان معلوم بشه. بعد خودتون رو بذارین، منم خودم رو بذارم، خودم بذارم توی ترازوی این صفحات، ببینم من وقتی که خطا میکنم تو سینم اینجوری که دلم خواست این کار رو بکنم، یا اینکه سخنم اینه که رب نازلم نا انفسم، خدای ما به خودمون ظلم کردیم. چقدر تفاوت است بین کلام شیطان که میگه انا خیر و من از اون بهترم، و کلام آدم که میگه ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کرد. خیلی تفاوت است بین این دو. حالا این کلام آدم یعنی ربنا ظلمنا انفسنا رو کنیم تحلیل کنیم، ببینیم در عمق این کلام چه چیز نهفته است. بریم سراغ داستان. داستان از این قراره که خداوند به آدم امر میکنه که لا تقرب از شجره و تکون من از ظالمین، به این درخت نزدیک نشید که از ظالمان خواهید بود. شیطان دست به کار میشه. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانوا فیه. شیطان موجب لغزش این دو نفر شد و ایشان رو از اون مقامی که درش بودن خارج کرد. این مقام قربی داشتن در جنت در نزد پروردگار، شیطان اومد با این نافرمانی که براشون ایجاد کرد اینا رو از اون مقام قرب خارج کرد. چه اتفاقی میفته؟ خب بعد از نزدیک شدن به درخت فرمان هبوط صادر میشه و قل نه به تو، ما گفتیم که اه به تو. هبوط در اینجا به معنی سقوط در مقامه، به هر نوع پایین اومدنی چه مادی چه معنوی میگن هبوط، ولی اینجا چون بحث مقامیست هبوط مقامیه. هبوط کردن یعنی مقام قربشون رو از دست دادن. پس آدم در اثر این لغزش گرفتار هبوط یا سقوط در مقام شد. آیا رای برای جبران هست؟ اگه از مقام قرب دور شدم آیا رای برای جبران هست؟ ببینیم هست یا نه. اگه آیاتو نگاه کنید بلافاصله بعد از گفتن قل نه به تو که صدور فرمان هبوطه راه جبران رو ذکر میکنه، فرمایند فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. آدم کلماتی رو از پروردگارش دریافت کرد، به وسیله این کلمات توبه کرد. توبه یعنی بازگشت، یعنی بازگشت به مقام قرب. حالا این کلمات چی هست که به وسیله این کلمات توبه کرد؟ این کلمات که راه توبه رو برای آدم باز کرد چی بود؟ راه بازگشت رو براش باز کرد چی بود؟ لطفاً تمام این ماجرا به نگاه اول شخص نگاه کن. ادامه آیات اینطوریه: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این خاسرین من ظالمان ترجمه کردم، اما تا آخر اشتباه کردم، اشتباه از اول دادم، عمر کوپیس کردم. خاسر یعنی خسارت زده، یعنی کسی که اصل سرمایه‌شو از دست داد. پروردگارا ما به خیشتن ظلم کردیم، اگر ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندهی از خاسران و ضرر دیدگان خواهیم بود. این کلمات اینا بود. اگر این کلمات رو بشکافیم، شناسنامه آدم تو این کلماته، همونطور که اگه کلام شیطان رو بشکافیم شناسنامه شیطان هم تو این کلمات شیطانه. شناسنامه شیطان انانیت من، هر جا که من و خواسته من مقدم میشه اینجا جای شیطانه، هر جا که اعتراف به ظلم میشه اینجا جایگاه انسانه. شناسنامه آدم اعتراف به ظلمه. این شناسنامه آدم. ربنا ظلمنا انفسنا شناسنامه آدم. باید انبیا رو در کلماتشون شناخت دیگه. این از جناب آدم این به ما رسید. ربنا ظلمنا انفسنا. پروردگار ما به خویشتن ظلم کردیم. درست تو نقطه مقابل آدم شیطان قرار داره. شیطان چیه؟ انانیت و خودپرستی برش غلبه داره. تمام فضای وجودش رو گرفته. سخنش اینه: قال انا خیر من. یادتونه بقیه به معنای طلب شدید و عجیب بود. محصول برق چی بود؟ برق خودش نتیجه خودپرستی بود. پس محصول همین شیطنت و انانیت برقیه. بعد هم که برق میاد آدم از دین نمیتونه استفاده کنه. دین رو میکنه بازیچه دست خودش. شیطان شناسنامش انانیته. تمام فضای وجودی شیطان و انانیت فرا گرفته. قال انا خیر من. این شیطانه. من از اون بهتر. حالا یه عمقی از این داستان وجود داره. هرچی میرین تو عمقی، عمق عمیق‌تر از اون عمق قبلی هم هست که ما از بیان مرحوم علامه طباطبایی برای شما نقل میکنیم این عمق. مرحوم علامه بعد از این که این آیات رو ذکر میکنه، در این آدرس که نوشتیم جلده که المیزان صفحه 134، اونجا میفرمید که اگرچه آدم به خودش ظلم کرد. چرا؟ چون حقیقت نزدیک شدن به اون درخت گرفتار شدن به زندگی دنیا بود. لذا اینجا ما نوشتیم که خودش رو با افکندن به دنیا، عبارت علامه است البته، القای ها فی الا شفاجر و فی الحلکه و منشأ به طریق سعادت و شقاوه عن دنیا، خودش رو انداخت در معرض هلاکت و قرار گرفتن در دوراهی سعادت و شقاوه. ببینید آل آدم آنگونه که این داستان نقل میکنه، البته مرحوم علامه طباطبایی اعتقادشون اینه که تمامی این داستان یک تمثیله. حالا این در حقیقتی حقیقتی در پشت پرده است، به زبان داستان از اون حقیقت سخن گفته، ولی ما اصلا نمیخوایم وارد این فاز بشیم که ذهن دوستان رو مشوش کنیم. بعضی هم ناراحت بشن که نه خیر آقا این تمثیل نیست، یکی بگه بله این تمثیله، یکی بگه علامه درست گفته، یکی بگه علامه غلط گفته، اصلا با اینا کاری نداریم. ولی آیا ما هممون با هم دیگه تو این موضوع اشتراک داریم که یک داستان پیامی داره؟ اصلا چی کار دارم که این داستان واقع شده یا نشده؟ به من چه که مثلا این چوپان دروغگو بوده یا نبوده؟ معنی نداره که وقتی مثلا میگن که آقا یه داستانی هست، داستان چوپان دروغگو، ببین حالا این دهه کجا بوده؟ اگه شما بعد از اینکه یکی براتون این داستان رو میگه این سوالو بپرسین، طرف میگه اصلا نفهمیدی من چی دارم میگم. بعد بالاخره پولمون گوسفندا رو کی داد؟ حالا چند تا گوسفند بوده، بعد مثلا مجازاتش کردن یا نکردن، بعدش مثلا تکلیف این چوپانه آدم شد نشد. میگه من مثلا یه داستانی گفتم که یه حقیقتی رو به شما منتقل کنم، مثلا چیکار داره این ده کجا بوده؟ مثلا آهنگر کلا بوده. حالا آهنگر کلا کجاست؟ نمیدونم توی یه نقطه مثلا از نقاط کوهستانهای شمالی. آخه اینا اینو ما با هم متفقیم که بالاخره خداوند از این داستانگویی، از این ضرب امثالی که میکنه، هدفش هدایت ماست دیگه. پیام این داستان چیه؟ مرحوم علامه میگه که خب این الان در کانون سعادت بود دیگه، غیر از این آدم در بهشت آدم در کانون سعادت بود، حالا خودشو از کانون سعادت آورده در دوراهی سعادت و شقا. بله 50-50 ممکنه مسیر سعادت رو بره، ولی ممکنه هست مسیر شقا رو بره دیگه. خب آدم وقتی که تو مسیر سعادت هست، چه دردی داره که خودشو بندازه تو دوراهی که معلوم نیست سعادت من بشه؟ حالا وقتی میفته تو دوراهی، یا شقی میشه که بدبخت و بیچاره شده رفته، یا دوباره برمیگرده به همون سعادت اولی. خب این چه کاری از اول که تو اون سعادت بود؟ میگه نه، یه ثمره تو اینجا هست، یه ثمره ای تو اینجا هست، این اشکال وارد نیست. درسته خودشو انداخت تو زندگی دنیا در معرض هلاکت، در معرض هلاک نشده که، در معرض، چون ممکنه شقی بشه دیگه، این همه آدما شقی شدن. اما میگه اگر در محل حبوطش، حالا که اومد توی دنیا، اگه توی دنیا بمونه، میدانید که بعضی وقتی که میمیرن هم بازم تو دنیا میمونن، تو دنیا، نه تو دنیا جسمانی مادی ها، یعنی از دنیا بودن خارج نمیشن، چسبیدن بازم به دنیا، هیچو از دنی ترین حیات بیرون نمیرن، یعنی رشد نمیکنن، آمادگی حیات برزخی و حیات اخروی رو پیدا نمیکنن، برای همین عذاب میکشن. اگه اینجا که محل حبوطش یعنی زمین توقف کنه که هلاک میشه، اگر هم به سعادت اولیش برگرده که فقط خودشو به رنج انداخته، خب همونجا که بود که برای چی این کارو کرد؟ این چه فایده ای داشت آمدن آدم به این سرای رنج و تعب و هلاکت و کد و و و و همه چیزای دیگه ای که هست؟ لذا هر کدوم از این رو بگیرید، آدم به خودش ظلم کرد با این کاری که کرد. این کاری که کرد این بود که دریچه حیات دنیا رو به روی خودش باز کرد. اما یه الا داره، ایشون میگه اما، یه امایی داره، اماش اینه که با حبوطش به زمین درسته که ممکنه به هلاکت بیفته، ولی اگر مسیر سعادت رو بره، یه درجه ای از سعادت نصیبش میشه که هرگز با نیامدنش به زمین به این درجه از سعادت نمیرسه. ببینید اگه بخوام یه مثالی بزنم این موضوع فهمیده بشه، این مثال مثل اینه که یه مجموعی از تیغه های فلزی رو میذارن توی کوره، بعد اینا رو از کوره بیرون میارن، شروع میکنن به کوبیدن این تیغه های فلزی. خب دوباره میذارن تو کوره، دوباره میکوبن، دوباره میذارن تو کوره، دوباره میکوبن. خب اگه آدم رو مثل تیغه فلزی بذارن، آدم رو تو کوره، بعد آدم رو به دمای ذوب برسونن، بعد بیارن بذارن روی صندوق، با پتک بزنن تو سر آدم، خب خدا با ما همین کارو کرده دیگه. ما تو همون بهشت آدم بودیم، کیفور بودیم، میرفت به کارش دیگه. ما رو آورد تو این دنیا، فقر هست، بیماری هست، رنجوری هست، پیری هست، ضعف و ناتوانی هست، این همه حوادث که تو این عالم که یکیش که اتفاق میفته زندگی آدم رو تلخ میکنه، و الان هم که در بحبوحه گرفتاری ها و مشکلات و امور امثال اینا هستیم، اونی هم که از این فضا و شرایط میره بیرون توی شرایط دیگه که مشکلات اینجا رو نداره، ده تا مشکل دیگه براش اتفاق میفته. هیچ جای دنیا هست که آدم در آسایش و آرامش باشه؟ بله ممکنه چند تا آسایش حالا مادی و جسمی هم پیدا بکنه، اما فکر و اندیشش چی؟ خب حالا مثلا فرض کنید که حالا رفت یه اون ور دنیا یه واکسن مثلا فلان هم زد، هموطنانش وقتی فامیلش بستگانش اینجا گرفتار بیماری هم، امکانات نیست، اونجا لذت میبره از زندگی، اینا همه اون کوره هاست که هی خدا ما رو گذاشته تو این کوره. حالا من بعضیشو گفتم، اگه هر کدوم از ما در سینه هامونو باز کنن، کلی غم و غصه و ناراحتی و گرفتاری تو سینه های همه ما هست. اما در پایان وقتی که اون تیغه فلزی فولادی آب دیده ای که بارها در کوره گذاشته شده و کوبیده شده بیرون آمد از کوره، یه شمشیر یا یه چاقوی ساخته میشه که سالهای سال این چاقو یا شمشیر میبره و چیز اونو نمیبره. داستان انسان داستان همون کوره و پتکه. اگر انسان به زمین حبوط نکرده بود، یک درجه ای از سعادت و کمال برای انسان متصور است که هرگز به اون درجه نمیرسید. تا اینجا فقط حرفامون معرفتیه، هیچ دسترسی نداره، ولی نگاه میگه اگه بدون خطا هم میومد به اون درجه از کمال نمیرسید، حتما باید به اون خطا میومد. من باید برای شما دوباره یه مثال بزنم. ببینید فکر کنید یه رفیقی داریم که مثلا این رفیقتون رفیق گلستان شماست، حالا مثلا هفته یه بار با این رفیقتون مثلا میرید کوه پیمایی، طبیعت کردی و امثال اینا. فرض کنید مدت هاست شما با این رفیقتون طبیعت کردی میرید، بالاخره مثلا از اخلاق خوب این رفیقتون استفاده میکنید تو این طبیعت کردی، از خوش سفری و خوش مشربی دوستتون، حالا فرض داریم میکنیم دیگه، داریم مثال میزنیم، حالا به مثال هم اعتراض نکنیم که ممکنه اتفاق نیفته. فرض کنیم که حالا مثلا مدتی که از این دوستی گذشته، شما حالا تو گفتگوهاتون به این دوستتون میگید که آره من مثلا فلان بیماری رو پیدا کردم. این دوست شما میگه اتفاقا من خودم پزشک معالج همین بیماری هم. بیا مثلا فلان بیمارستانی که من اونجا کار میکنم، من این مشکل تو رو برطرف میکنم. سوال اینجاست که اگر شما بیمار نشده بودین، آیا این جنبه کمالی دوستتون رو پیدا میکردین؟ بعد حالا فرض رو فهمید که مثلا میرین اون بیمارستان و اون دوست شما هم که حالا دیگه پزشک شماست و معالج شماست، به بهترین شکلی اون بیماری شما رو برطرف میکنه، مشکل شما رو برطرف میکنه. شما اینجا یک جلوه دیگه ای از جمال دوستتون رو دیدین و اون جلوه رو فقط ندیدین، ازش بهره بردین، بیماریتون به صحت رسیده. طرح یک سوال مثالمو داشته باشین درباره این سعادت و کمالی که داریم ازش حرف میزنیم. اون درجه از سعادت و کمال که اگر به زمین هبوط نکرده بود و اگر بدون ارتکاب خطا به زمین وارد میشد، به اون سعادت و کمالی که داریم ازش حرف میزنیم نمیرسید چیه؟ جواب این سوال اینه: مشاهده اسماء الهی. اون در سعادت و کمالی که اگر به زمین هبوط نکرده بود، اگه بدون ارتکاب خطا وارد زمین میشد، به اون سعادت و کمال نمیرسید، مشاهده اسماء الهی از قبیل عفو، غفور، تواب، ساتر، فاضل، رؤوف، رحیم، رحمان. کمال انسان در سیر در اسماء الهیه. هر چقدر این سیر در اسماء بیشتر و عمیق‌تری باشه، کیفیت انسانیت انسان هم تغییر میکنه. اگر خطیئه رو مرتکب نشده و به خودش ظلم نکرده بود، صفت غفران خدا رو نمیدید، تواب بودن خدا رو نمیدید، صفت مغفرت خدا رو نمیدید. و ندیدن این صفات، دیدن مثل دیدن تلویزیون نیست، سیر در این صفاته. باید این صفات یه جای جلوه نمایی کنن. همه تون شنیدین کنتو کنزن مخفی یا گنج مخفی. گنج مخفی میخواد آشکار بشه. گنج مخفی هزاران چهره داره. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. اگه یه جلوه بسیطی رو تماشا میکرد که چیز نصیبش نمیشد که. مثلا فکر کنید ملائکه چی نصیبشون میشه؟ مسلماً آنچه نصیب ملائکه میشه، انسان موافق اونه. به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینن. اما ملائکه این مقامات انسان رو نمیتونن طی کنن. لو دنوت اون ملتن لحترق تو. دیگه اینجا دیگه جای من نیست، جای انسانه. اونجایی که جبرئیل میگه لو دنوت اون ملتن لحترق تو، مقام انسانه، نه مقام پیغمبر. چون تا اونجایی که جبرئیل اومده، تا اونجا هر انسانی هم میتونه بره. از اینجا بعد انسانه که میتونه بره. جز گناهکاران کسی از این اسباب نمیتونه بهره مند بشه. این گفتگو دعوت به معصیت نیست. اگه به زمین هبوط نکرده بود، اگه بدون ارتکاب خطا به زمین وارد میشد، این جملات مربوط به مرحوم علامه طباطبایی، چگونه ممکن بود حقیقت وجود خودش رو پیدا کنه؟ حقیقت وجود خودش چیه؟ فقر، ذلت، مسکنت، حاجت، کوتاهی. من الفقر مذلت و المسکنت و الحاجت و القصور. باید سیر میکرد به زمین میامد تا اینا رو ببینه. و کمالش در مشاهده همین است. یه جمله از مرحوم علامه طباطبایی هست، قبل از این میدونی که سیر انسان در عالم معرفت نفسه. حالا خیلی شما دوره های معرفت نفس دیدین و کتاب ها خوندین، بارها این کلمه رو شنیدین، که تنها راه رسیدن به حق تعالی معرفت نفس، اصلا سیر انسان در معرفت نفس. مرحوم علامه میگه معرفت و نفس معرفت ها به فقر ها و حاجت ها الی ربها. اینا کسایی نبودن که همینطوری جمله بافی کنن. من جمله بافی میکنم، من یه سری میبافم به هم دیگه خدمت شما تقدیم میکنم، اما اینا رسیده بودن به معرفت نفس، این حرفا رو زدن. میگه معرفت نفس معرفتش به فقر و حاجتش به پروردگارش. سیر انسان اصلا اینه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اصلا توحید یعنی این، توحید یعنی توجه به فقر، اصلا شرک یعنی عدم توجه به این فقر. چطور ممکن بود حقیقت وجودش رو که فقر و ذلت و مسکنت و حاجت و کوتاهی مشاهده کنه؟ خب وقتی نمیومد رو زمین کی اینو مشاهده میکرد؟ کجا بود؟ در حظیره قدس بود، در روح و راحت و ریحان بود. هیچ وقت متوجه میشد که فقیره؟ باید بیاد روی این زمین گرسنه بشه، تشنه بشه، بیمار بشه. تو عالم معنا مثل این کوههای شنی یه قدم تو عالم معنویت برداره 10 قدم بره عقب تا بفهمه که فقیره. به ازای تمام اموری که بهش اصابت میکنه تو این دنیا، اونجا در حظیره قدس بود، در روح و راحت بود، سرش درد میکرد بیاد تو این دنیا. ببینیم بزرگوارا، اولین آیه که در داستان حضرت آدم هست اینه: اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اول داستان خدا میگه من میخوام اینو ببرمش روی زمین. معلومه تمام این داستان طراحی خودشه. ما الان اینجا نشسته میگیم اگه آدم خطا نکرده ما تو بهشت، اگه مگه نداره این داستان، از اول خودش برنامه‌ریزی کرده که این بره روی زمین. اصلا ساختارش اینه، ساختار آدم اصلا اینه. خب سرش درد میکرد، همونجا تو روح راحت میموند. نتیجه اینه که مشاهده حقیقت وجود که فقر و ذلت و مسکنت و حاجت و کوتاهیه، دسترسی به درجه ای از کمال ایجاد میکنه که ارزش اصابت رنج و سختی و تلاش و رها کردن حظیره قدس و همسایگی رب العالمین رو داره. بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. تا مرا از نیستان ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. این نی کیه که حکایت میکنه؟ میگه این نی، اینو نسخه اصلیش میگن بشنو این نیه، بشنو از نی نیست، بشنو این نی چون حکایت میکنه. این نی کیه؟ این نی خود منم. و بعد نیه احدی غیر خدا مستقل نیست، فقط یه مستقل تو این عالم هست و اونم حق تعالی است. ما اصلا مستقل تو این عالم نداریم، استقلالی در این عالم است، مؤثری در این عالم است. همه عاملن نه مؤثر، اسبابن مؤثر نیستن، تأثیرشون از صاحب سبب. خب حالا نتیجه توبه آدم چی شد؟ نتیجه توبه این شد، توبه کرده دیگه، توبهش هم قبول شده. ولی توبهش قبول شده به این معنی نیست که دیگه داستان اینجا به پایان رسید، برش گردوندن همون جایی که بود، راه برگشت رو برش فراهم کردن. تازه یه جوری هم راه فراهم کردن که وقتی برگرده دیگه اون مثل جور قبلی بر نمیگرده، یه جور دیگه بر میگرده. به زمین هبوط میکنه، کلماتی رو از پروردگارش دریافت میکنه، به وسیله این کلمات توبه میکنه. آثار این توبه چیه؟ مگه توبه نکرد چرا آوردنش روی زمین؟ یکی از اشکالات این داستان اینه. اونایی که این داستان درک نمیکنن، یکی از اشکالاتی که وارد میکنن اینه. توبه کرد دیگه، پس چرا دوباره آوردنش روی زمین؟ نتیجه توبه چیه؟ آمدن هدایت. برنامه‌ریزی به هم نمیخوره، برنامه‌ریزی خدا آوردن این موجود بر روی زمینه. سیرش هم سیر اسماییه. اول داستان گفتی که گفت علم آدم الاسماء کلها، باید این اسما ظهور کنه در وجودش، باید شاهد اسماء الهی باشه تو این عالم، باید مظهر اسما باشه. توبه اومده. هدایت کدومه؟ هدایت اینه قل نهو تو جمیعن فا اما یعتین نکن منی هدن، همه تون از این مقام خارج شید، به زودی هدایتی از جانب من برای شما خواهد آمد. سخن از آمدن هدایت است. این هدایت چیه؟ فمن تبع هدایت فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. رسیدیم به فراز آخر و فراز عجیب آخر، آخر برای این جلسه. وعده میده هر کس از این هدایت پیروی کنه هیچ خوفی بر علیهش دیگه نیست. یعنی تمام امور مخوف عالم دیگه بر علیه این کار نمی کنن. نه که نیستن و هستن، ولی این ازشون آزاری نمی دیده. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اون. و هرگز محزون نیست. امور مخوف بر علیهش نیستن. اگرم بیان به سراغش سر تعظیم در مقابلش فرود میارن. بیماری میاد ولی پله صعودش میشه. فقر میاد ولی پله عروجش میشه. مردم بهش پشت میکنن ولی اون تعالی پیدا میکنه. لذا محزون نیست، کیفوره. العارف و حشون بشون. اصحاب امام حسین در شب عاشورا با هم شوخی میکردن. بعضی اون پیرمرداشون میگفتن ما 80 سال با کسی شوخی نکردیم، مقدس بودن دیگه قبل از این، حالا آدم شدن شب عاشورا شوخی میکنن. قبلش مقدس بودن، میگفت 80 سال من شوخی نکردم، امشب دارم شوخی میکنم. هش العارف و هشون بشون. امام حسین زنده شون کرده دیگه، مرده بودم زنده شدم، ملت پاونده شدم. سخن از آمدن هدایت و نتایج تبعیت از این هدایت. زمانی که خداوند به آدم امر میکنه که لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، به این درخت نزدیک نشی که به خودتون ظلم کردید. البته یه جوری بعدن تعریف کرد که اینا به اون درخت نزدیک بشن، آخرام شدن. همش کار خودش. یه نفر تو بیابون گیر کرده بود، تگرگ میخورد تو سرش، گفت آی خدا نکن. دوباره یکی دیگه میخورد، میگه خدا نکن. زمانی که آدم از درخت میخوره گرفتار هبوط میشه. اینجا سخنش اینه: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم، اگه ما رو مورد غفران و رحمت قرار ندی از خاسران خواهیم بود. ببخشید من اینجا اشتباه چاپی دارم تا آخره نوشتم. اما نوشتم ظالمان، همش خاسران. اعتراف به ظلم همون کلماتی است که آدم به وسیله اونها توبه میکنه. ببینید اینا راهکاره. یا ما معترف به ظلم خودمون هستیم که ما آدمیم، یا نخه ما دیگه. من هم آن که رستم و بعد پهلوان، ما شیطانیم. اینا دو تا شخصیت. نتیجه توبه اینه. یعنی اگه ظلم به ظلم خودمون اعتراف کردیم توبه میکنیم. نتیجه توبه آمدن هدایت. هدایت همون شریعته. درهای شریعت باز میشه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ هفت تعالی میاد اداره امور ما رو به عهده میگیره. این نتیجه عمل به شریعت. از کجا میگی اینو؟ از خود آیه گفتم. این هدایته که میگه یه هدایتی میاد، اگه از این هدایت تبعیت کنید نتیجهش چیه؟ خود آیه جوابشو میده دیگه. میگه فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوفی بر علیهش نیست و هرگز محزون نمیشه. این آیه رو فکر کنم در تاریخ اسلام فقط من اینجوری ترجمه کردم، چون همه میگن هیچ خوفی نداره، من ترجمه میکنم هیچ خوفی بر علیهش نیست. این همه خوف دارن. تو قرآن میگه خافم موسی، خرجم موسی خائفم. تو قرآن میگه من خافم مقام ربهی، کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشه. از اولیای خدا خوف دارن، خوف بر علیهشون نیست. آیه هم اینو میگه، میگه فلا خوفون علیهم، هیچ خوفی بر علیهشون نیست. نمیدونم چرا یه چیز به این سادگی رو ما همش اشتباه ترجمه کردیم. آیه معنیش نیست که خوف ندارن، خوف ها بر علیهشون نیست، ولی حزن ندارن، مضارع هم هست، یعنی هیچ وقت حزن ندارن، دائما هش و بشن. چرا من اینو ترجمه کردم به ولایت؟ نتیجه تبعیت از هدایت فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنونه، چون این آیه آیه ولایته. نگاه کنید، جانمایه آدم اعتراف به ظلمه، جانمایه شیطان انانیته. موفق شدیم داستان رو اول شخص کنیم یا نه؟ جانمایه آدم اعتراف به ظلمه، جانمایه شیطان انانیته. راه سعادت و کمال و نجات از شیطان درون دست کشیدن از انانیت و اعتراف به ظلمه. بزرگترین ظلم ما اینه که ما هستیم. اذا قلت عهد الهجر لی حلل البلا، به محبوبم گفتم که هجران تو لباس بلا رو به تن من کرده. تقولین لولا الهجر لم یتوب الحب، محبوبم جواب داد که اگر هجران نبود که حب و محبت شیرین نمیشد، هجرانه که محبت و وصل و شیرین میکنه. و ان قلت هذا القلب احرقه الهوى، بهش گفتم هوای تو این قلب منو آتش زده. تقولی به نیران الهوا شرف القلب، جوابم داد که آتش هوا و عشقی که باعث شرافت قلب میشه، ناخالصی ها رو میسوزونه، قلب رو شریف میکنه. و ان قلت ما از نبتو، دیدم هرچی که میگم خلاصه یه زخم دیگه ای به دل مجروح هم میزنه. و ان قلت ما از نبتو، بهش گفتم آخه گناه من چیه؟ قالت مجیبتن، به من جواب داد که وجودو که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، وجود تو یک گناهیه که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست، تا تو هستی من نیستم. تا یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان خودپرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقیست. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. ممکنه که بگه ما کجا ظلم کردیم، ما این همه مردم شراب میکنن ما که نخوردیم، این همه مردم نمیدونم قمار میکنن ما که نکردیم، این همه مثلا خلاف میکنن ما هیچ کدوم از اینا، نه چی کار کردیم؟ این همون انانیت، همین که همینا که داریم میگیم، اینا همینا خودش انانیت، همین که هستیم. خیلی اینجا حرف دارم، میگذارم میگذارم، وقتم تموم شده. محصول دست کشیدن از انانیت و اعتراف به ظلم هدایتی به نام شریعت. شریعت یعنی تبعیت از حق تعالی. در مسیر تبعیت از حق تعالی، حق تعالی میاد اداره امور انسان رو به عهده میگیره. کی گفته اینو؟ داخوون علیه ملاهم یعظم، معید این که در مسیر تبعیت حق تعالی اداره امور انسان رو به عهده میگیره، این آیه است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولیاء خدا، اولیاء جمع ولیه، ولی به معنی پهلو گرفتن، ولی خدا یعنی کسی که خدا اومده و اداره امورش رو به عهده گرفت، این معنی کلمه ولایت. اولیاء خدا یعنی کسانی که خداوند اداره اونا رو به عهده گرفته، هیچ خوفی دیگه بر علیه اینا کار نمیکنه، هرگز هم محزون نیستن. اینا چجوری هم؟ اینا از همه اسباب عالم استفاده میکنن، ولی ولی اینا خداست. اما اسباب در نظرشون از درجه استقلال ثابته. از اسباب استفاده میکنن. ببینید تو پاورقی هم دوستان سوال کردن، جواب سوالتون اینجاست. می اندیشن ولی اندیشه خودشون رو کارساز نمیدونن، چون خداوند دستور داده بی اندیش می اندیشن. چون اندیشه وسیله است، اما اونی که در این اندیشه دخل و تصرف میکنه حق تعالی است. کار میکنن چون مأمورن کار کنن، اما کار رو رازق خودشون نمیدونن. زمینشون رو کشت میکنن، اما زمین و باران و آسمان رو رازق خودشون نمیدونن. به پزشک مراجعه میکنن، از دارو هم استفاده میکنن، ولی پزشک و دارو رو سبب میدانن، مسبب را دیگری میدانن. لذا اسباب در نظر اینا از درجه استقلال ثابته. اینا چجوری هم؟ اینا اسبابی که قلب ها به حضور اونا آرامش پیدا میکنه. الان مثلا میگن که آقا $1,000,000 بهتون میدیم، چقدر ما خوشحال میشیم، مثلا شاید بمیریم از زور خوشحالی. $1,000,000 که $1,000 من به من بدن خیلی ممکنه، نه البته نمیمیرم ولی خیلی خوشحال میشیم. خب وقتی باشه قلبم آرامش پیدا میکنه. اگه مثلا حالا یه دفعه نباشه، این فرض کنید $1,000 دارم، بعد $1,000 یه دفعه میرم گم شده یا دوز برده، چقدر غمگین میشم. شغلمو بگیرن چقدر آرامشم معنی میکنه. خونه مسکونیمو از دست بدم چقدر ناراحت میشم. و سایر اموری که بهش وابستم، اسبابی که تأثیرشون همه جانها رو فریب داده. در مسیر عمل به شریعت دائما ایمان به این که سلطنت و ربوبیت در اختیار الله تعالی است در نزد اینا شدت پیدا کنه. میبینن عجب، بله آسمان میباره، اما آسمان به دست اون میباره. زمین میرویاند، اما به دست اون میرویاند. اوست که زمین را میرویاند. و اندیشه میاندیشد، اما اونی که در اندیشه دخل و تصرف میکنه. میابند که اسباب بدون اذن الله هیچ تأثیری نداره. پس همه دارن کار میکنن، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، ولی یه اذنی هم پشتش هست دار. اینا اون اذن دهنده رو میبینن. هر زمانی که یه سببی از اسباب از درجه استقلال در نزد اینا ساقط میشه، میبینن شغلشون نبود که بهشون روزی میده. اینا یه رکنی از ارکان اضطراب و تشویش و خوف و حزن براشون فرو میریزه. خب الان چند آدم ناراحت میشه شغلمو بگیرن، ناراحت، ولی وقتی فهمیدم شغل رازق نیست، یکی از چیزایی که ناراحتم میگه خلاص. دائما توحیدی میآید، شرکی میرود. تمام ناملایماتی هم که از طریق تکیه به اسباب و نگرانی برای از دست دادن اسباب و تمایل برای به دست آوردن اسباب و اینا سر راهشون بود، همه اینا پایان می‌یابد. تا جایی که این امر به تمام امورشون سرایت میکنه، از تمام اضطراب‌ها، تشویش‌ها، خوف‌ها، حزن‌ها رها میشن. قال الله تعالی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چقدر زندگی زیباییه. ما هم که نداریم، فقط وقتی میشنویم کیف میکنیم. میگن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، یک کمی هم میشه. وصفالش نسالشه. حالا ببینین حرف آخر، تمام این امور میخواین اینا رو یا نه، تمام این امور در گروه دست کشیدن از انانیت و اعتراف به ظلم. ربنا ظلمنا انفسنا، غرق در بلایی، خودمون و جامعه غرق در بلایی، مردم غرق در بلا و هیچ فریاد رسی هم نیست. امروز نزدیک 600 نفر طبق آمار رسمی از دنیا رفتن، حدود 40,000 نفر مبتلا شدن. تازه اینا یه بخش کوچیکی از ابتلاعات هم. ربنا ظلمنا انفسنا. ببینید همه برداشتن، من شما رو مقصر میدونم، شما منو مقصر میدونید، جفتمون یه صد نفر سوم مقصر، اشکالی نداره، هر کسی ممکنه کوتاهی کنه در کار خودش، اما واقعا من یه راهی بلدم، این راه ما عمل کنیم مشکلات حل میشه. یه آینه بذاریم جلومون، ببینیم ظالمه اونی که تو آینه است. انقدر نگردیم دنبال این و اون که ببینیم آقا این ظلم کرده، اون کوتاهی کرده، این نه، میخوام مچ هم دیگه رو بگیم آقا مثلا تو این کاری کردی اونجوری شد، اون میگه نه تو این کاری کردی، یه بارم بگیم شاید من این کارو کردم. من امروز با خودم میگفتم خدای شاید من اون یه قطره، چون من هیچ مسئولیت اجتماعی ندارم، شغلی ندارم که مثلا یه ظلمی به مردم کرده باشم تو شغله، بعدم شغل سخنرانی که به شما بزرگوارو ظلم میکنه، امیدوارم منو ببخشید. با خودم فکر کردم شاید که من اون یه قطره آخر پر شدن ظرف حلم خدا بودم که این همه اوضاع اینجوری شد. گفتم خدا میشه منو ببخشی اون یه قطره کم بشه دوباره حلم تو سر جای خودش برگرده. بیایم با هم بگیم ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کرد. انبیا اولیا آمدن، امام حسین همه هستی خودش رو در راه تو داد، فرزندانش به شهادت رسیدن، بدن مبارکش زیر سم اسمان لگد کوب شد، خاندانش به اسارت رفتن که ما مسیر سعادت رو طی کنیم، اما ما سالک مسیر اشقیاییم. زندگیمون پر از انانیته، جز خودمون هیچ کی برامون مهم نیست. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین،